أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سلام علیکم و رحمت الله. عرض سلام دارم خدمت همه فضلای محترم و روز ولادت امام حسین علیه السلام را تبریک عرض میکنم. در ادامه مباحثی که راجع به حق امنیت داشتیم، ملاحظه فرمودید که عرض کردیم که حق امنیت در تمامی مواردی جاری میشه که موافق با کرامت انسانی باشد، و بنابراین در مواردی که امنیت در برخورداری از امور خلاف عقل یا نقل باشد، در اون موارد جریان پیدا نخواهد کرد. مثلا امنیت برای سارقان، برای تبهکاران، برای مجرمان، و همین امنیت در نقض حقوق عمومی مشروعیت ندارد. امنیت در برخورداری از حقوقی که با کرامت انسانی منافات دارد، این هم مشروع نیست. مانند امنیت در عمل به تعالیم مذاهب خرافی، نظیر بت‌پرستی، شرک، پرستش حیوانات، پرستش اشیاء قبیحه. همینطور امنیت در برقراری روابطی که با ارزش‌های اخلاقی مغایرت دارد، منافات دارد، مانند امنیت در روابط همجنسگرایان یا دو جنسیتی ها. خلاصه آن که ضابطه‌ای که میتوان ارائه داد این است که لزوم رعایت کرامت انسانی ایجاب میکند که دولت اسلامی حق امنیت همه شهروندان خود، اعم از مسلمان و غیر مسلمان، را در هر موردی که اقتضاء کرامت انسانی باشد رعایت نماید. این ضابطه است که ما می توانیم به عنوان یک ضابطه فقهی در بحث امنیت ارائه بدیم. تکرار میکنم، عنایت بفرمایید، لزوم رعایت کرامت انسانی ایجاب میکند که دولت اسلامی حق امنیت را برای همه شهروندان خود، اعم از مسلمان و غیر مسلمان، در هر موردی که مطابق اقتضای کرامت انسانی باشد به رسمیت بشناسد. سؤال: لزوم رعایت کرامت انسانی چگونه اثبات می شود؟ چگونه می توانیم اثبات بکنیم که رعایت کرامت انسانی لازم است، واجب است، یکی از تکالیف دولت اسلامی است؟ پاسخ می دیم که با دو بیان ما می توانیم لزوم رعایت کرامت انسانی را یکی از واجبات دولت اسلامی بدانیم. یکی از باب تأسی به اخلاق الله. قبلا این بحث را داشتیم که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم وقتی که یکی از اصحاب را برای تبلیغ اسلام به منطقه‌ای در جزیره العرب فرستادند، به او فرمودند که خذهم به اخلاق الله و احملهم علیها، بر اساس اخلاق الهی با آنان رفتار کن و آنان را تشویق کن که مطابق اخلاق الهی عمل کنند. پس یکی از دلایل برای اثبات لزوم رعایت کرامت انسانی توسط دولت اسلامی همین روایت است که دلالت می‌کند بر این که باید ما الگوی خودمان را در رفتار اخلاق الهی قرار بدهیم. طبعا شایسته ترین فرد برای آن که چنین الگویی را مراعات بکند رهبر حکومت اسلامی است، یعنی فقیه جامع الشرائط. و طبعا فقیه جامع الشرائط اگر بخواهد این الگو را مراعات بکند، یعنی اینکه باید دستور بدهد تمامی رفتار دولت اسلامی بر پایه این الگو انجام شود، یعنی بر پایه سنمشق قرار دادن اخلاق اسلامی، اخلاق الهی که مصداق بالا اعلای اخلاق اسلامی است. دلیل دیگری که می توانیم برای لزوم رعایت کرامت انسانی ارائه بدیم از باب تصدی به امور حسبیه است، تصدی امور حسبیه. عنایت بفرمایید، امور حسبیه همانطور که بارها عرض کردیم اموری هستند که خداوند متعال راضی به ترک و تعطیل آنها نیست و متولی قهری مشخصی ندارند و انجام آنها نیازمند اقامه دعوا و مراجعه به قاضی نیست. یکی از امور حسبیه بی تردید رعایت کرامت انسانیه. چطور؟ چون هم با عنایت به آیه شریفه ولقد کرمنا بنی آدم الی آخر فهمیده میشه که خداوند متعال نسبت به تکریم انسان خیلی عنایت دارد، و هم با توجه به روایاتی که در همین مضمون داریم فهمیده میشود که معصومین علیهم السلام نسبت به رعایت کرامت انسانی بسیار توجه داشته اند و تأکید، مثل اون روایت معروفی که از کلام امیرالمؤمنین علیه السلام بارها خواندیم در عهدنامه مالک اشتر، نامه 53 نهج البلاغه، که امیرالمؤمنین علیه السلام به مالک دستور می‌دهد اشعر قلبک الرحمة للرعية واللطف بهم والمحبة لهم تا آخر ولا تكونن عليهم سبعا ضاريا تغتنم أكلهم فإنهم صنفان إما أخ لك في الدين وإما نظير لك في الخلق. دلالت میکند بر این که خداوند راضی به ترک و تعطیل تکریم انسان نیست. بنابراین تکریم انسان جزو مصادیق امور حسبیه می شود، چرا که خداوند با توجه به آیه شریفه و با توجه به این روایت و نظائر این روایت که فراوان است، روایاتی که دلالت می کند بر این که باید توجه داشت به کمک رسانی به مردم، الخلق عیال الله و احب الخلق الى الله من نفع عیال الله و ادخل على اهل بیت سرورا. نظائر این روایات واقعا زیاده. با عنایت به اون آیه شریفه و این روایات و نظائر این روایات که در کتب روایی ما فراوان است، ما به وضوح به این نتیجه می رسیم که یکی از مصادیق امور حسبیه تکریم انسان است و خداوند راضی نیست به اینکه این امر، یعنی تکریم انسان، ترک و تعطیل بشود. و طبعا قدر متیقن از میان کسانی که مجاز به تصدی امور حسبیه هستند فقیه جامع الشرائط است که در رأس حکومت اسلامی در زمان غیبت قرار می گیرد. پس باید کرامت انسانی را فقیه جامع و شرایط رعایت بکند و رعایت کردن این کرامت انسانی آن است که دستور بدهد تمامی اجزاء و اعضاء حکومت اسلامی در تمامی تعاملاتی که با مردم دارند بنا را بر تکریم انسان بگذارند. طبعا لازمه تکریم انسان به رسمیت شناختن حق امنیت برای انسان هاست، چون معنا ندارد که حکومت اسلامی بیاد ادعا بکند که ما انسان را تکریم می کنیم، کرامت انسانی را به رسمیت می شناسیم و از طرف دیگر حق امنیت را برای انسانها رعایت نکند. این عمل با اون سخن سازگار نیست. به رسمیت شناختن کرامت انسانی در عمل اگر بخواد تحقق پیدا بکند، یکی از لوازمش معتبر دانستن حق امنیت است برای تمامی شهروندان، اعم از مسلمان و غیر مسلمان. خب پس این شد یک ضابطه، لزوم رعایت کرامت انسانی. برای اثبات این لزوم هم ما دو تقریب ارائه دادیم یا دو دلیل ارائه دادیم، یکی از باب لزوم تأسی به اخلاق الله و دیگری از باب تصدی امور حسبیه. تکریم انسانی را گفتیم یکی از امور حسبیه باید شمرد. بر همین اساس ما می توانیم نتایج دیگری هم از این ضابطه استنباط کنیم. مثلا حق امنیت مالی یا بفرمایید حق امنیت اقتصادی، این یکی از همون مواردی است که مقتضای کرامت انسانیه. اگر امنیت مالی توسط دولت اسلامی محترم شمرده نشود، آنگاه قطعاً مصلحت حفظ مال که یکی از مقاصد پنجگانه شریعت است رعایت نخواهد شد. تکرار میکنم، اگر امنیت مالی توسط دولت اسلامی محترم شمرده نشود، آنگاه قطعاً مصلحت حفظ مال که یکی از مقاصد پنجگانه شریعت است رعایت نخواهد شد. و عدم رعایت مصلحت حفظ مال جایز نیست. چرا؟ به دلیل اینکه منجر می شود به ترک یکی از امور حسبیه. عنایت بفرمایید، ما سابقا نقل کردیم از مرحوم شهید اول و مرحوم محقق حلی و مرحوم میرزای قمی که مقاصد خمسه که هیچ شریعتی از آسمان نازل نشده است مگر اینکه این مقاصد را تأیید کرده است، عبارتند از حفظ عقل، حفظ دین، حفظ نفس، حفظ مال و حفظ نسب یا نسل. خب بر این اساس شکی نباید داشت که هر کدام از این مقاصد پنجگانه جزو آشکارترین مصادیق امور حسبیه هستند. تأمل بفرمایید، وقتی هیچ شریعتی از آسمان نازل نشده مگر اینکه این مقاصد پنجگانه را تأیید کرده، یعنی خداوند متعال در تمامی شرایعی که بر پیامبرانش نازل کرده این مقاصد پنجگانه و این مصالح پنجگانه را معتبر و محترم شمرده است. آیا واضح تر از این می شود دلیلی پیدا کرد برای اینکه یک موضوعی مورد قبول شارع باشد و شارع راضی به ترک و تعطیل آن نباشد؟ بدون شک نه. این همه کتاب‌های آسمانی و دستورات الهی که خداوند بر پیامبرانش نازل کرده در تمام این موارد حفظ مال را محترم دانسته و یکی از اون مصالح پنجگانه شمرده است. همچنین حفظ عقل را، حفظ دین را، حفظ جان را، حفظ نسب یا نسل را. پس معلوم میشه که حفظ مال که فعلا محل بحث ماست در این قسمت یکی از همان امور حسبیه است. پس دولت اسلامی باید امنیت مالی را و یا به تعبیر دیگر امنیت اقتصادی را در جامعه برقرار کند. اگر برقرار نکند یکی از امور حسبیه را ترک کرده، همون اموری که خداوند به هیچ وجه راضی به ترک و تعطیل آنها نیست. همچنین حق امنیت مالی و اقتصادی را هم باید به رسمیت بشناسد. دوتا مطلب است که عنایت بفرمایید از همدیگر تفکیک بکنید. هم دولت اسلامی باید امنیت مالی و اقتصادی را مراعات بکند و هم حق امنیت مالی و اقتصادی را به رسمیت بشناسد. امنیت مالی و اقتصادی را باید رعایت بکند به همین دلیلی که الان گفتیم، چون امنیت مالی و اقتصادی یکی از همان مصالح پنجگانه است و به تعبیر دیگر یکی از همان امور حسبیه است که خداوند راضی به ترک و تعطیلش نیست. و اما حق امنیت مالی یا اقتصادی را هم باید به رسمیت بشناسد. دولت اسلامی باید این حق را برای مردم به رسمیت بشناسد. حق امنیت مالی یا به تعبیر دیگر حق امنیت اقتصادی. چرا؟ چون اگر این حق را به رسمیت نشناسد، یعنی مردم خودشان را دارای حق امنیت اقتصادی ندانند. دارای حق امنیت اقتصادی ندانند. یعنی خودشان را صاحب حق ندانند که از دولت در مورد امنیت اقتصادی مطالبه کنند، مطالبه گر باشند، دولت را مکلف بشمارند، از دولت بخواهند که امنیت ما را رعایت کن. اگر این حق را مردم برای خودشان به رسمیت نشناسند، به این دلیل که ببینند دولت اسلامی چنین حقی را برای آنان معتبر نمی‌داند، آنگاه اون توالی فاسده‌ای که قبلا در روایات مطرح کردیم لازم خواهد آمد. یکی از اون توالی فاسده آن است که مردم دچار خوف و ترس می‌شوند، در حالی که ما دیدیم در روایات تأکید شده بر این که مردم را نترسانید، مسلمانان را دچار خوف نکنید. لا يحل لمسلم ان يروع مسلما لا تروعوا المسلم فان روعه المسلم ظلم عظيم ولا تروعن مسلما ولا تجتازن عليه كارها اینها روایاتی بود که قبلا خواندیم و الان من فقط دارم یادآوری میکنم، لازم نیست تکرار بکنیم. در تمام این موارد ملاحظه میفرمایید که نهی شده است از ترساندن مسلمانان و همچنین شهروندان جامعه اسلامی. خب اگر دولت اسلامی بیاد بگه که ما حق امنیت مالی یا اقتصادی را برای مردم، برای شهروندان خودمان به رسمیت نمی‌شناسیم، آنگاه چه اتفاقی خواهد افتاد؟ آیا در آن صورت مردم دچار ترس و خوف نمی‌شوند؟ آیا همین مطلبی که دولت اسلامی اعلام کند و به اطلاع مردم برساند باعث می شود که در دل مسلمانان و دیگر شهروندان دولت اسلامی خوف و ترس راه پیدا بکند؟ بدون شک چرا؟ چه خوفی بزرگتر از این که افراد بفهمند که هرگاه نسبت به وضعیت اقتصادی اونها تعرضی صورت بگیرد، این حق برای اونها وجود ندارد که بخواهند در برابر این تعرض ایستادگی بکنند. این حق برای اونها وجود ندارد که خواهان جبران ضررهایی بشوند که بر اونها وارد شده. این حق برای اونها وجود ندارد که بخواهند خواهان رفع تعرض نسبت به امنیت مالی و اقتصادی خود بشوند. چه خوفی بالاتر از این؟ شما فکر بکنید که اگر چنین وضعیتی پیش بیاد، آیا واقعا صاحبان سرمایه دیگر در دولت اسلامی، در یک کشور اسلامی حاضر خواهند شد که به فعالیت‌های اقتصادی خودشان ادامه بدهند؟ بی تردید نه. صاحبان سرمایه می‌خواهند که از یک حق امنیت اقتصادی برخوردار باشند، یعنی اطمینان داشته باشند که اگر یک فعالیت اقتصادی بکنند و احیاناً ضرری متوجه آنها بشود یا کسی بخواهد امنیت اقتصادی اونها را به خطر بیاندازد، مطمئن باشند که اونها می توانند خواهان برطرف شدن این خطر بشوند. با اطمینان خاطر می توانند، با اطمینان خاطر نسبت به دفع خطراتی که ممکن متوجه آنها بشود، می توانند سرمایه گذاری بکنند. جالب است که اصولاً صنعت بیمه با وسعت فراوان و چشمگیری که در زمان ما پیدا کرده، یکی از بزرگترین فوایدش همین حالت اطمینانی است که برای صاحبان سرمایه ایجاد می‌کند. حالت اطمینانی که اگر خطری متوجه این کالای شما، سرمایه شما شد، این خطر را ما برطرف می‌کنیم. ما در مثال‌های کوچکتر می‌توانیم به وضوح اهمیت این حق امنیت را درک بکنیم. شخصی که مثلا می‌خواد از وسیله نقلیه شخصی خودش استفاده بکند. بسیاری از افراد هستن میگن که ما اگر اتومبیلمان دارای بیمه نباشد سوار ماشین نمیشیم. چرا؟ چون احتمال هست که تصادفی اتفاق بیفته. ما باید خاطر جمع باشیم که اگر خدای نکرده تصادفی اتفاق افتاد، این تصادف قابل جبران است، ضررهای ناشی از این تصادف قابل جبران است به وسیله بیمه. خب تصور بکنید کسانی که اموال فراوانی دارند، سرمایه دار و سرمایه گذار هستند، شرکت های داخلی یا بین المللی دارند، کارهای صادرات و واردات را انجام میدن. اینها به طریق اولا نیازمند حق امنیت مالی هستند. از دیگر دلایلی که برای اثبات حق امنیت مالی میتوانیم اقامه کنیم، دلایل خاصی هست که حفظ مال مردم بلکه تلاش در جهت ازدیاد اموال مردم را وظیفه حاکم اسلامی می داند. مانند فرمایش امیرالمؤمنین علیه السلام در نهج البلاغه می فرماید ایها الناس، در خطبه 34، ایها الناس ان لی علیکم حقا و لکم علی حق. جالب است که در اینجا حضرت سخن از حقوق متقابل مردم و حکومت می کند. حقوق متقابل مردم و والی. ایها الناس ان لی علیکم حقا، من به عنوان حاکم بر شما حقی دارم و شما هم به عنوان رعیت، یعنی کسانی که مراعات کردن مصالح و منافع آنان لازم است، این معنای درست و صحیح رعیت هست، شما هم به عنوان رعیت بر من حقی دارید. فاما حقکم علیه، اما حقی که شما بر من دارید. ابتدا حضرت حقوق مردم را بر خودش بیان می‌فرماید. فالنصیحه لکم، این است که من خیرخواه شما باشم. در صدد تأمین مصالح و خیر برای شما باشم. فالنصیحه لکم، نصیحت یعنی خیرخواهی. و توفیر و فیعکم علیکم، شاهد من اینجاست. دومین حقی که شما مردم بر من دارید و وظیفه ایست که من در برابر شما باید انجام بدهم، توفیر الفیع است. من باید اموال شما را زیاد بگردانم. توفیر فیعکم علیکم ای تکفیر الخراج و مال بیت المال علیکم. من باید خراج را، اموال بیت المال را که متعلق به شماست، توسعه بدهم، تکثیر کنم، افزایش بدهم. مثلا از طریق توسعه کشاورزی، از طریق توسعه دامداری، از طریق توسعه فعالیت‌های اقتصادی، باید این کارها را من به عنوان والی انجام بدهم و این حقی است که شما بر من دارید. حق دیگری که شما بر من دارید، تعلیمکم کی لا تجهلو، آموزش و پرورش شماست برای آنکه جاهل نمانید. و تأدیبکم کی ما تعلمو، و باید تأدیب شما را هم، ادب آموختن به شما را، تزکیه شما را، در واقع پرورش شما را بر عهده داشته باشم. خب در این روایت صریحاً امیرالمؤمنین علیه السلام از حق مردم بر حکومت اسلامی سخن گفته و یکی از این حقوق را تأمین امنیت مالی مردم دانسته، اونم تأمین امنیت مالی به این صورت که باید توفیر بکند، یعنی افزایش بدهد حکومت اسلامی اموال عمومی را. از دیگر دلایل خاصی که بر ثبوت امنیت مالی میتوان اقامه کرد، مجموعه روایاتی است که بر مذمت فقر و آثار سوء آن دلالت میکند. وقتی معلوم بشه که فقر چقدر مذموم است و چه آثار نامطلوبی بر آن مترتب میشه، می توانیم به وضوح نتیجه بگیریم که تلاش در جهت برطرف کردن فقر از دیدگاه شارع مقدس یک امر مطلوبی است و در واقع می توانیم نتیجه بگیریم که حکومت اسلامی از باب امور حسبیه باید در جهت رفع فقر تلاش بکند. روایات فقر را ببینید. من قبلا هم عرض کردم، الان هم تأکید می کنم، یکی از کارهایی که یک مجتهد باید انجام بده در مقام استنباط این است که مجموعه روایات مربوط به یک موضوع را ببیند تا نگاه اسلام را نسبت به آن موضوع به دست بیاورد. به یک روایت و دو روایت اکتفا نکند. قبل از روایات باید آیات شریفه قرآن را ببیند. اگر چند آیه نسبت به یک موضوع هست، هر چند آیه را مجتهد باید ببیند. به یکی دو آیه اکتفا نکند. اینطور نباشد که بیاد یک آیه را محور بحث قرار بدهد و در مورد عباراتی که در اون آیه به کار رفته کلی دقت بکند اما از آیات دیگر غافل بشود. واضحه که در این صورت نمیتواند نگاه جامع دین اسلام را نسبت به اون موضوع بفهمد. خب ما برای اینکه ببینیم فقر از نگاه اسلام چه جایگاهی دارد و اسلام فقر را در جامعه چگونه ارزیابی می کند، آیا آن را مذموم می شمارد یا نه؟ اگر مذموم بداند در چه حدی از مذمومیت می داند؟ مذموم بودن هم حد و اندازه‌ای داره. گاهی اوقات یک امری آنقدر مذمومه که به هیچ وجه من الوجوه اسلام نمیخواهد اون امر تحقق پیدا بکنه. یعنی از نظر درجه مذمومیت یک درجه بسیار شدیدی از مذمومیت را دارد. بعد از این باید ببینیم آیا اسلام، دین اسلام برای دولت اسلامی وظیفه‌ای در مورد برطرف کردن فقر قائل هست یا نه؟ نگاه مجموعی به آیات و روایات یک موضوع، مثلا موضوع فقر، یعنی همین. یعنی ما به تمام این جهات توجه بکنیم و آیات و روایاتی را که مربوط به موضوع فقر هست کنار هم قرار بدهیم تا بتوانیم نگاه جامع اسلام را در خصوص این موضوع به دست بیاریم. من به بعضی از این روایات اشاره میکنم و دوستان را ارجاع میدم که برای دیدن سایر روایاتی که مربوط به فقر میشود به کتاب ارزشمند الحیات تألیف برادران حکیمی مراجعه بکنند. از جلد سوم تا جلد ششم بحث‌های بسیار خوبی از نظر اقتصادی و نگاه اسلام نسبت به مسائل اقتصادی و همچنین نسبت به موضوع فقر در این کتاب ارزشمند دیده میشه. از روایاتی که دلالت بر مذمت فقر میکند این روایت است در کتاب کافی جلد دو صفحه 307 می‌فرماید الفقر سواد الوجه فی الدارین. فقر روسیاهی است در دنیا و آخرت. شاید به این دلیل، در دنیا که روسیاهی بودنش معلوم است، در آخرت هم شاید به این دلیل که فقر زمینه ارتکاب پاره از جرائم و گناهان را فراهم می‌کند. بله، افراد فقیر که توانستند با تلاش خودشان به درجات بالای علمی و تقوایی برسند کم نبودند، لکن ما باید کل جامعه را در نظر بگیریم و توجه به این داشته باشیم که فقر چقدر میتواند مفسد برانگیز باشد. چندین سال پیش یکی از سینماگران یک مستندی را تولید کرد تحت نام فقر و فحشا که منتشر شد در فضای حقیقی و مجازی و هنوز هم قابل دسترسی هست. این مستند که شاید 20 سال از تولیدش بگذرد نشان میده که در ایران چقدر فقر مفاسد فراوانی را ایجاد کرده، مفاسد اخلاقی بسیار زیادی را ایجاد کرده، منجر به پیدایش فحشا شده. خب اینها چیزی نیست که آدم بتواند از کنارش بگذره. بله ممکنه ما رویش هایی هم داشته باشیم از افراد فقیری که با سعی و تلاش فوق‌العاده خودشان توانستند به مراتب بالایی برسند، این به هیچ وجه قابل انکار نیست، لکن ریزش هایی که ما در این میان در اثر فقر داشتیم به مراتب نسبت به اون رویش ها ترجیح داره. ولی لذا ما نباید نسبت به بقای فقر در جامعه اسلامی بی توجه و بی اعتنا باشیم. خب الفقر و سواد الوجه فی الدارین، کاد الفقر ان یکون کفرا، روایت معروف. روایت دیگری هست از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم که مطابق نقل امام صادق علیه السلام، حضرت بعد از اینکه این روایت را نقل می‌فرماید اضافه می‌کند که هادا آخر و کلام تکلم بهی رسول الله صلی الله علیه و آله علی منبره. این روایت، این سخن آخرین سخنی بود که پیامبر اکرم بر منبر خود بیان فرمود. خب پیامبر، آخرین پیامبر الهی، بزرگترین پیامبر الهی، در آخرین روزهای عمر شریف خودش می‌خواهد مطلبی را بیان کند. معلوم است که در این لحظات، در این روزهای آخر عمر، قطعاً مهمترین مسائل را بیان می‌کند. خب وقتی که می‌بینیم حضرت میاد وظیفه دولت اسلامی را در مورد برطرف کردن فقر مطرح می‌کند، به وضوح پی می‌بریم که چقدر این موضوع از نگاه پیامبر اهمیت دارد. یعنی پی می‌بریم که جزو امور حسبیه است و خداوند متعال راضی به ترک و تعطیلش نیست. جمله پیامبر را ملاحظه بفرمایید: اذکر الله الوالی من بعدی علی امتی، من خدا را به یاد رهبران امت خودم بعد از خود می اندازم، خدا را به یاد آنها می اندازم، خدا را به آنها یادآوری می کنم، به آنها یادآوری می کنم که خدا را در نظر داشته باشند. برای چه اموری خدا را در نظر داشته باشند که چه کنند؟ جملاتی می فرماید تا می رسد به اینجا: ولم یفقرهم فیکفرهم، به والیان بعد از خودم بر امتم تذکر می دهم، خدا را به آنان یادآوری می کنم که مبادا امت مرا فقیر کنند که این کار موجب کفر آنان خواهد شد. ولم یفقرهم فیکفرهم. مرحوم فیض کاشانی در تفسیر این عبارت، در توضیح این عبارت فرموده است در کتاب وافی: ای لم یجعلهم فقراء به ترک اعطائه ایاهم ما یکفیهم، مردم را فقیر قرار ندهد والی به این صورت که اون حقوقی را که باید به آنان پرداخت بکند پرداخت ننماید. فانهم ربما لم يصبروا على الفقر فيكفروا فصار هو سبب كفرهم. چه بسا که مردم نتوانند بر فقر صبر کنند و همین امر یعنی عدم پرداخت حقوق آنان توسط والی موجب کفر آنان بشود. پس حکومت اسلامی در فقیر کردن یا نکردن مردم کمال تأثیر را دارد و پیامبر می‌فرماید مبادا که والیان بعد از من نسبت به این مسئله بی توجه باشند و امت مرا فقیر کنند که این فقر منجر به کفر آنان خواهد شد. بنابراین از روایاتی که در مذمت فقر هست ما به وضوح می فهمیم که فقر در نظر شارع مقدس مذموم است و خداوند نمی خواهد مردم مسلمان فقیر باشند. در نتیجه تلاش در جهت برطرف کردن فقر از دیدگاه شارع مقدس مطلوب است، یعنی جزء امور حسبیه است که خداوند راضی به ترک و تعطیل این کار نیست. و سخن آخر این که امیرالمؤمنین علیه السلام که مظهر عدالت است وقتی که کارهای خود را در حکومت کوتاه خیش برمی شمارد با یک لسان افتخار آمیزی می فرماید که من در کوفه به گونه ای رفتار کردم که احدی از مردم کوفه نیست مگر آن که بهره‌مند از یک زندگی حد متوسط است، یک زندگی برخوردار از نعمت و دارای رفاه. عبارت امیرالمؤمنین علیه السلام این است: ما اصبح بالکوفه احد الا ناعمن. ناعم یعنی برخوردار از نعمت، دارای یک زندگی مرفه. در زبان فارسی امروز ما مرفه را به معنای ثروتمند به کار می‌بریم، لکن این رفاهی که در اینجا مورد نظر ماست همان زندگی کفافی هست، زندگی که انسان به قدر کفاف، به قدر نیاز داشته باشد. ما اصبح بالکوفت احد الا ناعمن. بعد اضافه می کند حضرت، می فرماید ان ادناهم منزلتن. کسی که در میان این مردم کوفه در پایین ترین رتبه های اجتماعی قرار داره، در پایین ترین مراتب اقتصادی قرار داره، لیأکل من البر، نان گندم میخورد. نان گندمی که خود امیرالمؤمنین میفرماید من هیچ وقت نخوردم و سه روز پشت سر هم از نان جو سیر نشدم و این چنین عمل کردم که تأثیر پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله کرده باشم و به اون حضرت ملحق بشوم. ان ادناهم منزله لیأکل من البر و یجلس فی الظل، در سایه می نشیند، یعنی این که سرپناه دارد، یعنی مسکن دارد، و یشرب من ماء الفرات، آب گوارا می نوشد، نان گندم می خورد، آب گوارا می نوشد و مسکن دارد. این چنین من برای مردم کوفه وضعیت اقتصادی را فراهم کردم که پایین ترین افراد از حیث موقعیت اقتصادی و اجتماعی دارای چنین وضعیتی هستند. یعنی پیداست که این امر انقدر مطلوب است که امیرالمؤمنین با این تعبیر از آن یاد می کند. همه شما را به خدا می سپارم و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.